بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة. توفيق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، با توجه به این که در طی این شبهای متوالی به مناسبت ایام نخستین ماه رجب و به خصوص شهادت وجود مبارک حضرت امام هادی علیه السلام خدمت عزیزان ادامه مباحث رو پیگیری میکنیم، خب مناسب همان است که این آیات بسیار مهم و دلنشین حکمت آموز همین سوره مبارکه لقمان رو محضر مبارکتون ادامه دهیم. به همین خاطر ادامه بحث دیشب سخن به اینجا رسید که گفتیم بعد از یه مجموعه ای از مباحث و حکمت‌های نظری که جناب لقمان به فرزند خیش مطرح فرمود در قالب همان موعظه‌ای که توضیح آن داده شد، از این قسمت و کلمه یا بنی اقم الصلا یه مواردی از حکمت‌های عملی را به فرزند خیش آموزش میداد. از کجا آغاز میکند این مجموعه 5-6 نکته بسیار مهمی که مطرح است؟ ابتداعا از ارتباط با خداوند آغاز میشود. البته در ادامه میبینیم که سخن به خلق میرسد، همان روش مطلوبی که در کار پیامبران الهی همیشه دیده میشود، که ابتداعا میکوشند که میان مردم و حضرت باری تعالی را اصلاح کنند، روابط رو بهینه کنند بین انسان و خداوند و دلها رو با حضرت دوست پیوندند. بنگاه اون دلی که معطوف و متوجه به خداوند شده است جور دیگری با خلق و بندگان او هم معامله می کند. به همین خاطر ابتداعاً فرمود یا بنی اقم الصلا. خدمت دوستان عزیز اشاره کردم که جا دارد که چندین نکته رو پیرامون نماز الان که به کلمه اقم الصلا رسیدیم یه مروری با هم بکنیم و یه نگاهی به این موضوعات و مطالب. ابتداعا توضیح داده شد در مورد واژه صلا که کلمه صلا از ماده سل یا سلو به معنای تلازم، پیوند و وابستگی است. اشاره کردم خدمت دوستان به این اسب دوم در کورس و میدان مسابقه، همان گونه که به اولی مجلی میگویند به اسب دوم مسلی میگویند، به دلیل اینکه این پیوند داره، متصل با اسب شماره یک و رهانه میکند این رقابت رو و میخواهد که پیشتازی کند. نماز صلات گفته می شود چون وابستگی و پیوستگی شدید با تمام شؤونات زندگی انسان مسلمان دارد. در تمام آنات و لحظات عمر با ماست. اولین تکلیف الهی می آید، آخرین تکلیف الهی می رود برای ما. و به تمام معنا زوایای زندگی انسان مسلمان رو نماز پر کرده است. لذا صلات است. دوم گفتیم کلمه صلا در لغت عرب به معنای دعا، صلی علیهم، استشهاد قرآنی، خدا به پیامبر میگوید بر ایشان درود فرست، این نماز خواندن نیست، این صلاتی که در اینجا دیده میشه. و مطرح شد منظر مبارک عزیزان که این عملی که به عنوان نماز در شریعت مطرح میشود به واقع که نگاه میکنیم یه راهی است برای اینکه انسان وجود خودش رو و حالات روحی خودش رو به باد دعا میبندد، گره میزند به سوی حضرت دوست. یعنی روح و اون حقیقت درونی نماز هم بدون تردید دعاست. یعنی رشته اتصال بین خلق و خالق، انسان و پروردگار. به همین خاطر صلات نامیده شده است. از جهت اصطلاحی هم اشاره شد که طبعا عملی است که تعاریف و چهارچوب مشخصی در شریعت داره. نمی شود که خداوند در قرآن صدها بار به کلمه صلاح مخاطبانش رو بخواند اما قالب و چهارچوب تعریف شده و تثبیت شده ای برای این عمل معرفی نکند. که اگر غیر از این بود و یه چهارچوب تعریف شده ای نماز، ابتدایی، انتهایی، روشی، اجزایی، ارکانی، آدابی برای اون تعریف نمی شد، این رو میگیم به اصطلاح ادبی احاله به مجهول. یعنی خداوند ما را حواله میداد به یه امر مجهولی که ممکن است هر کسی در ذهن خودش تفسیر مختلفی برای اون داشته باشد. بعد در اون صورت دیگه چیزی در شریعت و در قرآن به نام نماز وجود نداشت، بلکه هر کسی سلیقه ورزی میکرد و یه راه و روشی رو پیش میگرفت در تفسیر این کلمه. نه، پس باید خود شارح مقدس خداوند سبحان به هر وسیله و تقدیری چهارچوب این عمل رو هم تعریف کرده باشد که تعریف فرموده است. وظیفه رسول خدا بوده است که چنین کاری رو انجام بده و انجام داد و فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. ببینید من چگونه این کلمه نماز قرآن رو انجام میدهم، شما هم مانند من انجام بدید. این میشه همون صلات. یعنی الگوی نماز را خداوند در سیمای پیامبر مانند بسیاری از مفاهیم دیگر قرآنی به نمایش گذارد و مسلمانان دانستند که عملی است که اول و حد تکبیره، آخر و حد تسلیمه. ابتدای اون با تکبیر آغاز می شود و انتهای اون هم تسلیم است. دومین نکته‌ای که اشاره کردیم، به سرعت عرض می کنم که به نکته سوم بپردازیم الان خدمت دوستان عزیز، این بود که در قرآن هم که نگاه میکنیم جایگاه والای این عمل رو میبینیم. یعنی اولین نشانه مؤمنان رو خداوند قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون رو مطرح میفرماید. اگر نشانه صالحان و بندگان شایسته خودش رو هنگامی که حاکمیت در زمین مطرح میکنن معرفی میکند، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اقامه نماز مطرح می کند، اعتناع و توجه به این فریضه مهم، به این عمل مهم الهی. و احیانا اگر همون سوی سکه رو ببینیم و قهر و درشتی حضرت باری تعالی رو می بینیم به نگون ساران و فرو رفتگان در دوزخ به عنوان خط اول و عنوان شماره یک ورودی به دوزخ و جهنم رو قرآن گزارش می دهد که قالوا لم نکن من المصلین. علت این که ما امروز اینجا هستیم این است که ما از نمازگزاران نبودیم. بسیار تا اینجا خدمت دوستان عزیز گفتیم. عنوان سومی که الان مطرح می کنم این است که بسیار خوب، این نماز با مفهوم، کلمه، لفظ، اصطلاح، جایگاه، اهمیت همه مقبول، اما ممکن است که گوشه ای از به بیان کارکرده ها بگوییم و فواید و آثار نماز رو یه مروری داشته باشیم بر اساس خود آیات، نشانه‌هایی که از معصومین داریم، جمع‌بندی مطلب رو. اگر بخواهیم خدمت دوستان عزیز عرض کنم، من میتونم در قالب 5 عنوان 6 عنوان یه نکات دقیقی رو عرض کنم محضر مبارک عزیزان که به عنوان آثار و کارکردهای این فریضه مهم الهی در مجموعه کلام خدا و سنت پیامبر و اطرت پیامبر ملاحظه و مشاهده میشه. اولین عنوان رو واقعا میتوان گفت که بدون تردید خداوند این عمل رو فریضه و واجبی قرار داده است که نقشه راه عبودیت و بندگی است. حقیقتا یعنی در قالب همین اختصاری که میبینید، یعنی این عملی که به ظاهر زمان زیادی رو از زندگی انسان نمیگیرد، در 24 ساعت دیگه 17 رکعت نماز میخواییم بخونیم با کم و زیادش دیگه، اینها عموما متداول عموم مردم رو عرض میکنم، شاید خب زمان خیلی زیادی نسبت 24 ساعت نباشه، واحد چشمگیری نیست اونچنان، اما در عین اختصار و فشردگی خداوند دقیقا نقشه مسیر و راه عبودیت و بندگی رو در مجموعه نماز گنجانده است، به این شیوه که از درون آغاز می شود آنگاه به برون تسری پیدا می کند. اولین نکته ای که در پذیرش نماز و مقبولیت اون و صحت اون وجود دارد عزیزان، عنوانیست به نام نیت. تا زمانی که انسان نیت درستی در نماز نداشته باشد، نماز او هرگز صحیح نیست، چه رسد به اون که مقبول باشد، که فرق این دو رو خواهم گفت در انتهای این بخش خدمت دوستان عزیز. یعنی ابتداعا بحث نیت است، این که بدانیم چه می کنیم. یعنی مفهوم نیت اینه که لو سؤل لعجابه، خوب دقت کنید که اگر از کسی سوال کنند الان چه می کنی، واقف است، می داند که چه می کند، انتخابش چیه، چه باید بکند، چه داره این کار را انجام می دهد. نیت اون چرایی عمل است در حقیقت برای انسان مسلمان، با این تفاوت که نیت نماز مانند عبادات خاص دیگری همچون روزه و حج که از یک سنخ و جنسند این سه عمل نیست، مگر نیت قربی، یعنی به هر انگیزه ای که شما بیستید به نماز جز قربت و تقرب به خداوند، این نماز باطل است. اگر به هر انگیزه ای جز قربتن الالله و برای تقرب به خداوند دهان رو ببندیم در ماه مبارک صیام، روزه باطل است. اگر به هر انگیزه ای جز قربتن الالله حج را به جا بیاوریم، حج باطل است. یعنی اینها اعمالی هستند که بهشون میگن اعمال تعبدی است و اعمال عبادی قوامش و پابرجایی اون به قصد قربت است، یعنی برای خدا به جا آوردن و انگیزه دیگری رو دارن دخیل نکردن و التقاطی ایجاد نکردن، خالصا لوجه الله به بیان ساده خودمون. ببینید اولین نکته‌ای که در نماز شروع میشه همینه که انسان درون رو در مسیر عبودیت و بندگی خداوند قرار میدهد، پاکیزه میکند جان رو، ذهن رو، فکر رو از ماسوای او پروردگارا این نماز رو برقرار میکنم، به جا میآورم برای تو، خالصا لوجهک، به تعبیر عموم جا قربتن الالله، همون قربتن الالله که میفرمایی خدای این رو من برای تقرب به حضرت تو به جا می آورم. یعنی ابتداعا اون شاه بیت غزل بندگی که نهایت عبودیته، مگه نهایت عبودیت چیه؟ قرب الهی است که به عنوان قوام و نکته اصلی پابرجایی و نخستین نماز معرفی می شود که نیت است. نیت، نیت قربی برای توجه به خداوند به عنوان اولین جزء. از نیت صادق و قربی که به در می آییم که اساس عبودیت به این نیت و به این انگیزه در همه وجود ما بستگی دارد، نوبت آن می شود که ما از درون بعد چی رو با نماز منتقل می کنیم. کلمات اذکار، عباراتی است که بر زبان ما جاری می شود. شما دقت بفرمایید، مجموعه عباراتی که بر زبان جاری می شود در نماز، تکبیر، تسبیح، تحلیل، تحمید، یعنی چهار جزء و رکن اصلی معرفت الهی و بندگی و عبودیت است که در سراسر نماز به وفور یافت می شود و مصلی به شکل منظم و قاعده مندی این از کار رو جا به جای خودش به کار می برد و مطرح می کند. یعنی دقیقا داره تعریف می شه تو ذهنمون مسیر معرفت الهی و عبودیت از قالب از کار و عباراتی که در نماز به کار برده می شه و مهمتر از همه اینها، همان گونه که وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد فرمود که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. در اسلام نماز بدون حمد وجود نداره. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، هر نمازی که مسلمان میخواند که صلات بر او صادق میکنه همراه با فاتحة الكتاب میشه. یه استثناء داره که اون استثناءش خاصه که اون حکم ویژه خودشو داره که شاید شرافتن و تشریفن به اون نماز گفته میشه، اون صلات الجنائز و صلات المیت. خب نه رکوع داره نه سجود داره، عرض به خدمتون، نه فاتحه الکتاب داره، و اون شکل خاصی داره، اون شاید تشریفن و حرمتن، شاید معنای لغوی صلات اونجا بیشتر مهم باشه. یعنی دعا به میتی است، به نوعی صلات میت که آداب خاص خودش رو دارن. و لا لا صلات الا به فاتحه الکتاب، سوره حمد، یعنی مهمترین ذکری و کلماتی که بر زبان مصلی جاری می شود سوره مبارکه حمد، ام الکتاب، فاتحه الکتاب، سبع المثانی، سوره الاساس، سوره الحمد. خب در همین هواها بود بالاخره سال گذشته در ایام شعبان خدمت دوستان عزیز فرصتی دست داد که سوره مبارکه حمد رو گفتیم دوباره منظر مبارکتون. و قطعا میشه گفت بر هر مسلمان لازم عزیزان به نظر من که مفاهیم سوره حمد را بداند، بداند سوره حمد را، نه بخواند سوره حمد را، بفهمه مفهوم حمد چیست، بفهمد که رب العالمین کیست، ایاک نعبد یعنی چه، ایاک نستعین یعنی چه، صراط مستقیم چیست. مفاهیم سوره حمد رو بدونه که لزومن و الزامن به عنوان نماز واجب 10 مرتبه داره در 24 ساعت وجوباً این کلمات رو بر زبان جاری میکنند. و بعد به اونجا میرسیم که خب سوره مبارکه حمد که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، همونجا گفتیم خدمت دوستان سوره مبارکه حمد پیامبر ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. سبع مثانی چیست؟ حمد، قرآن عظیم، تمام قرآن. به تعبیر خودمون یعنی سوره حمد یه طرف، بقیه قرآن یه طرف. خب از کاری بر زبان جاری می شود که یعنی شما در نماز اون جان و درون مایه آیات قرآن رو، مجموعه اینها رو، براعت استحلال قرآن رو، اون به اصطلاح پیشانی بلند نورانی قرآن رو دارید در نماز می خونید و بر زبان جاری می کنید. تمام دقیقا نقشه مسیر و عبودیت و بندگی رو شما کجا پیدا میکنید؟ سوره مبارکه حمد. دیگه من نمیتونم الان تکرار کنم و مطالب رو بگم، به مشکات مراجعه بفرمایید. در تفسیر حمد اون نگاه اجمالی پایانی که بعد از آیه نخستین مطرح میکنم همینه. وقتی میرسیم به اعمال که یوم الدین، که از کجا شروع کردیم به اینجا رسیدیم، بعد به کجا میریم، تمام مسیر عبودیت رو خداوند در حمد داره مطرح میکنه. پس کلمات از کار و عبارات و مطالبی که در نماز بر زبان جاری می شود تعیین کننده مسیر عبودیت و حرکت انا لله و انا الیه راجعون است. سوم، نیت رو قربی کرد، یعنی نیت عبودیت مشخص شد، کلمات و عبارات تعیین کننده و روشن، اونگاه نوبت رفتار و حرکاتی می رسد که مصلی در نماز انجام، از ایستادن در پیشگاه خداوند، گوش به فرمان حضرت باری تعالی بودن، تا قامت در پیشگاه او دوتا کردن و خود رو به انحناء رساندن و از راست قامتی با کمال تواضع پشت فروهشته کردن، و اونگاه در مقام سوم خود رو بر خاک مذلت نیستی در پیشگاه حضرت اصلی فرو افکندن. توجه می فرمایید؟ یعنی یه سیر جانب جذاب و یه سلوک عینی و رفتاری رو انسان در نماز نوبت به نوبت، رکعت به رکعت داره نشان میده که این مسیر دقیق عبودیت. یعنی خدایا گوش به فرمان تو هستم، حالا وقتی تثبیت شد جایگاه خودم، بعد متوجه میشم که عین تو را و رب الارباب، پروردگار تو کجا، من کجا، فرو میرزد انسان، اون انانیت و کبر انسان خورد میشه، قامت رو دوتا میکند، بعد اوج میگیرد، مراحل بعدی رو طی میکند، به جایی میرسد که لیس فی الدار غیره دیار، دیگه سر از فنا در میآورد و به خاک میافتد. یعنی در مقام رفتار هم زیباترین مسیر بندگی رو خدا در نماز تعیین فرمود. پس از نیت آغاز میشه، گفتار رو زیر پوشش قرار میدهد و بعد به رفتار و عمل منتهی میشود. این یک. پس نخستین نکته این که به حقیقت کار کرده است یه نماز اینه که نقشه راه عبودیت و بندگی را برای انسان آن به آن تجدید می کند و نو به نو مشخص می کند. دوم، حقیقتا نماز مهمترین عامل وابستگی انسان به خداوند و محبت الهی است و به تعبیری من میتونم بگم میتوانیم به نماز بگوییم زمزمه محبتی. شما حج را در طول عمر یک حج به جا میآورید. بیش از این خدای سبحان از شما نخواسته است. دیگه این میل شماست که مایلید، فرصتی دارید، تجدید میکنید، میرید، تمتع رو تکرار میکنید. اما یک حج شما بر دوش شماست، وظیفتون رو انجام میدید، تمام، به عنوان مسلمان. ماه رمضان می آید انشاءالله، این یک ماه رو از 12 ماه مجموعاً 11 ماه خوردیم، این یک ماه رو دهان می بندیم برای حضرت دوست، لعلکم تتقون، تا به یه تقوایی برسیم در این صیام و روزه‌داری. درست؟ اما اینی که به شکل مستمر پیوسته خداوند این عبادت رو قرار می دهد، یعنی نماز رو، اقم الصلاة لدلوک شمس الان قصق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا، استمرار داره در 24 ساعت در هفته، ماه، سال، فراگیر مجموعه زمان ما را، خود این عامل اصلی ایجاد محبت است. عزیزان، من احب شیئا اکثر ذکره، این اکثار و زیاد روی در ذکر، یاد و ممارست بر یک عمل ایجاد محبت است. شما از جهت روانی واقعا کسانی رو که بیشتر میبینید، به اونها سر و کار دارید، تعلق بیشتری بهشون پیدا میکنید. گفت از دل برمد هر آنچه از دیده برفت. با خیلی از مکانهایی که آن با آن استمرارن ارتباط بیشتری دارید، انس بیشتری داریم و این ممارست انس‌آور است. در حقیقت نماز عاملی است که انسان رو دلبسته بیشتر به حضرت دوست و حضرت یار می کند و همان گونه که عرض کردم میشه زمزمه محبتی، یعنی وابستگی ایجاد می کنه نماز بین انسان و پروردگار و اون زنجیرهای محبت رو استوارتر و محکمتر می کنه. واقعا همینه. لذا اینه که پیامبر شما میگوید که انی احببت من دنیاکم ثلاث، من 3 چیز را از دنیای شما برگزیدم. یک، آن که نظام خانواده است و قوام خانواده است، همسر، زن. دوم، عطر. باید فضای این زندگی فضای معطری باشد که انسان به زندگی معطر بعدی هم پا بگذارد، الا نمیشه. و سوم، صلاح. صلاح نماز که جعلت قرة عینی فی الصلاح، اما تو این ستا نور چشم من، شادمانی من و شادباشی من از نماز هست. انعاد می فرمایید این انتخاب انی احببتو، مایه حب، حب رو در وجود انسان و وابستگی رو به خداوند در وجود آدمی آن به آن فزون می کند و افزایش می دهد. سوم، در حقیقت نماز یه دستور کار و یه روش آزادگی و رهایی و بی‌تعلقی است. یعنی به حق نماز انسان رو آزاد می کند. عزیزان، هنگامی که به مفهوم نماز و ماهیت نماز واقف می شیم، نماز یه آزادی برای انسان می آورد، یه رهایی از غیر خداوند برای انسان می آورد. اینها دیگه نکاتی است که میدونیم اما سهل و ممتنع عزیزان، یعنی هم سهل است اما دقیقاً عیناً به کار بستن دقیق اون و رسیدن به حق و باطن اون. من مایلم گاهی بیشتر این مطالب، اما دیگه همه جهات رو باید و همه سطوح رو باید رعایت کنم. یعنی از همون قدم اول که شما میگویید الله اکبر، وجود و مبارک صاحب این بقعه مبارکه، فرمودن وقتی گفتی الله اکبر دیگه از همه چیز رستی و به او پیوستی. یعنی وقتی گفتی الله اکبر همه چیز رو پشت سرت انداختی، همه چیز رو، خودت رو از زنجیر همه چیز به در آوردی و به ملک پایدار جاوید حضرت دوست به
پیوستی و خودت رو به اندرون محیط دیدار یار گذاردی. با اون الله اکبرت و کبریایی الهی که الله اکبر من ان یوسف به خردی و حقارت و ناچیزی و ناقابلی همه وجود جز حضرت ذوالجلال اقرار و اعتراف کردی. به اون نقطه آخر هم که رسیدی وقتی گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، با یه تسلیمه، اسمی میشه تسلیمه، با یه تسلیم، با یه تسلیم کامل از این نماز برخاستی و بلند شدی. یعنی همه چی رو به کناری انداختی و در نهایت به جایی رسیدی که وجودت رو تسلیم او کردی. صرفا تمام زنجیرها باز شده از گردن و فقط یه زنجیر است که بالاخره غیر از اون زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آری میدارم. حالا دیگه شما بینش رو بگید، رکوعش رو بگید، سجودش رو بگید که آزاد میکنه. گفت پیغمبر رکوع است و سجود، برادر حق کوفتن حلقه وجود. اون وجود حقیقی انسان در رکوع و سجود و رهایی و آزادی انسان از غیر و خود، حتی تو این سیر رکوعی و سجودی کاملا خودنمایی میکند و از جهت عرفانی از مهمترین حقایق و آثار نماز است. چهارمین نکته، همینطور که الان در بحث نیت اشاره کردم خدمت دوستان، در مجموعه شریعت و در مسیر عبودیت و بندگی یه چیزها و عناوین رو خداوند قرار داده است به نام عبادت. تو این مسیر عبودیت یه نشانه هایی است، یه رفتارهایی است که اینها عبادت، که بگیم عبادت به اینا، نماز عبادت، روزه عبادت، حج عبادت، یعنی تظاهر عینی و خارجی و درونی بندگی تو یک رفتارهایی که از جنس مسائل دنیوی و زندگی مادی نیست نماد بیشتری پیدا میکنن تو تمام شرایع الهی. این نیاز اصلی وجود انسان سرگشته است عزیزان. یعنی عبادت نیازمندی حقیقی روح انسان است. به حق روح ما جوری عجین شده است و تنیده شده است و بافته شده است تار و پود اون که جز با عبادت خداوند و جز با انس عبودی با حضرت باری تعالی آرام نمیگیرد. و بالاخره یکی از اجزاء مفهوم ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون همین، که ما در همین مسیریم که میرسیم به اون غایت خلقت. تو این مسیر عبودیت عبادت یه میانبره، به قول دوستان یه شورتکاته، بالاخره یه میانبریست که ما را تسریع میکنه، به تعبیر دوستان شیمیدان یه کاتالیزوره، این فعالیت ما را تشدید میکنه در وجودمون در مسیر عبودیت و بندگی. ببینید عبادت نیاز روح انسان است. ما را میگیم چه حج چه روزه، اما الان بحث نماز رو داریم. به حقیقت نماز هویت بخشی به انسان میکنه. انسان رو از تحیر، سرگردانی، بیخودی، اینو واقفاً عزیزان من اهل مطالعه روز داریم در دوستان، الان بزرگترین آفتی که گریبان بشر سده ما رو گرفته است 2014 رو میگیره، پوچی عزیزان، پوچی. یعنی انسان ها تو زندگی به یک پوچی میرسن که خب برای چی، کجا، چطور، یه بی‌هویتی گاه به جایی میرسد، نه هویت ملی، نمیدانم نه هویت های دیگری که برای خودشون، اینا این جواب نمیده براشون، یه احساس پوچی، چون اون هویت و ماهیت اصلی فراموش شده است که به اینجا میرسد. نماز در حقیقت ما را به هویت اصلی خودمون که هویت بندگی است پیوند میزند. عبادت این کار رو میکنه که در سرآمد اونها نماز است. برابر این نماز هویت بخشی میکنه. به دنبال این، بعد از این که انسان هویت خودش رو دانست، قرار تو وجود انسان میاد. به همین خاطر نماز امنیت بخشی، امنیت بخشی در وجود انسان میکنه. به انسان یه قرار و یه ثبات و یه امنیت و آرامشی در جان میدهد، یه چنین خاصیت زیبایی رو دارد. و در این حال حقیقتاً این عزیزان که وقتی انسان از نماز برمیخیزد یه عزتمندی در وجودش میاد. یعنی از فوائد و برکات این بعد عبادی نماز اینه که انسان یه عزت در وجودش میاد با ارتباط و ملاقات و دیداری که با خداوند داشته است. وقتی از این ملاقات و دیدار برمیگرده با یه شرافت و عزتی برمیگردد که چنین مفاخره‌ای برای او داده شد، فخری برای او ایجاد شد و این ارتباط رو برقرار کرد. این تکبیرش و رکوعش و سجودش و حمدش و ذکرش و عبادتش یه شرفی در وجودش ایجاد میکند و یه عزت بخشی به انسان میدهد که به دنبال این سوم، چهارم، طبعا به دنبال این که اون هویت میاد، امنیت میاد، عزت میاد، بعد یه نشاط تو وجود انسان میاد. به حق ببینید، پوزش میطلبم، قصد کاملا تکریم و حرمت به عزیزان، اون وقتهایی که دیگه نمازتون نماز خودتون قبول دارید که با توجه حال خواندید. وقتی پیامبر گفتن به یارانشون کدومتون دو رکعت نماز با توجه میتونید بخونید؟ کسی دست رو بلند نکرد جز یه نفر. گفت آقا یا رسول الله ما میخونیم. اونم همون کسی بود که فرق مبارکش در محراب شکافته شد، وجود ناظرین حضرت مولا. خب پس کار سختیست اون که بخواد 100%. سوال پیامبر این بود که 100% نمازتون یک دست و یک جوان چرانی باشد، درست؟ ببینید وقتی که نماز با توجه و حال بهتری خوندید با چه وضعی بلند میشید سجاده رو جمع میکنید؟ با یه سبک بالی، با یه نشاط. برمیگردید پشت میز کارتون اما یه نشاط دیگه دارید، برمیگردید پشت کتاب و دفترتون، پشت نمیدانم چه مغازه، کار، فلان، تجارت، با یک نشاط بهتری برمیگردید. این همینه، هویت ما را داد، امنیت داد، عزت داد، حالا به دنبال اون نشاط میاد، شادابی در وجود انسان میاد. اینها آثار جدی نماز در بعد اینه که نماز عبادتی است که نیاز روح انسان است و مؤثرترین عبادات در میان عبادت سگانه حج و روزه او خود صلات است. این چهارم. پنجمین اثر و کار کرده نماز طهارت و پاکیزگی جان است. یعنی نماز میشوید جان انسان رو، میشوید و تطهیر میکند. اصلا آب طهارت است، جان رو میشوید. اگر ما جسم را با مطهرات میشوییم، از مطهراتی که جان رو میشوید و روح انسان رو پالایش میده نماز است. بارها این جمله رو خدمت دوستان گفتیم که قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فادفعوها بالصلاه. دمدم ظهر که میشه، وقت نماز که میشه، فرشتگان الهی ندا میکنن برید به سوی مصلاتون و نمازگاهتون و بشویید این چیزها، آتیشها، نمیدونم این عقوبتهایی که بر وجود خودتون بار کردید، برید اینا رو تطهیر کنید. من میخواستم روایات رو بعد بخونم اما اجازه فرمود که همینجا خدمت دوستان یه روایت زیبا رو در این جهت منظر مبارکتون بخونم که فوق‌العاده زیباست، از خود رسول خدا که در نهج البلاغه امیرالمومنین تضمینش میکنن. من سخن پیامبر رو میخونم که وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی آمین فرمود: لو کان علی باب دار احدکم نهرون، اگر پیش در بخانه شما یک نهر آبی باشد جلوی در بخانه تون، فختسل، عرض به خدمتون، بعد هر کدامتون فختسل منه فی کل یوم خمس مرات، پنج مرتبه از خانه که میرین بیرون تو این خودتون میشورید بعد میرید، یا میهید خودتون میشورید بعد میهید. این حمام های قدیم بود. خمس مرات. کان یبقا فی جسده شیئان من الدرن. بعد فکر میکنید اگر کسی پنج بار خودش توی یک نهر پاکیزه یا آب بشوید آیا هیچگاه یا آلودگی بر جسمش میمونه؟ گفتن نه یا رسول الله، مسلم است، اینطور است. قلنا لا، همه ما گفتیم بله مسلم اینطور نیست، چیزی نمیمونه، پاکیزه میمونن. بعد فرمودن فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلى صلاة کفرت ما بین هما من از ذنوب. نماز همین حالت رو دارد. هر نوبت نماز که میرید به نمازگاهتون میستید و انجام میدید، ما بین این نماز تا اون نماز اگر چیزی کدورتی آمده است، جانتون رو میشوید نماز. یعنی خاصیت شویندگی جان دارد. خیلی زیبا و لطیف تعبیر. حتی این تعبیر کوتاه امام صادق، من صلا رکعتین یعلم ما یقول فیهما. کسی که دو رکعت نماز میخواند و میداند چی دارد میگد، یعنی با همین ترتیب نمازی که گفتیم خدمت دوستان میخواند، لیس بینه و بین الله ذنبون، بین او و بین خداوند گناهی نمیماند. یعنی روح رو کامل میشوید، مطهر جانه، مطهر روحه نماز. و اگر یه قدری ملموستر بگم خدمتون، ادامه میدم باز میخونم از این سخنان زیبای معصومین علیه السلام. ببینید چرا جان ما میل به گناه میکند. همیشه گفتم خدمت دوستان، دو چیز، دو نکته اگر ما بتونیم مهارش کنیم، نمیریم به طرف گناه، نمیریم به طرف کدورت ها، کسالت ها و نکبت هایی که جانمون رو پلشت و تیره میکند. عزیزان، سرامت اونها بدون شک غفلته. غفلت، این غفلت هاست که ما رو بیچارمون میکنه در شب و روز. این غفلت از خود، غفلت از مسیر، غفلت از مقصد، غفلت از آمدن، غفلت از رفتن، غفلت از بودن، انسان رو میبره توی حصارهای متوهمانه ظاهری پوسیده آنچنانی که انسان محو میشه توی اینا، خورد میشه زیر بار غفلت. اگر کسی بتواند به پنجه توانای معرفت این غفلت رو به کناری بزند، عالی میشه. هیچ عملی به مقدار به مقدار نماز غفلت زدایی ندارد. اقم الصلاة لذکری، این نمازه که آن با آن غفلت ها رو میبره انسان، دور میکنه عزیزان. و خاصیت و کارکرد اصلی نماز همینه، غفلت زدایی میکنه، جان به طهارت میرسه. اینو وقتی خدمت دوستان مفصلتر گفتم، در اون محرم اسرار، دیویدی محرم اسرار هم مفصل تفسیرش در شرح و بسط اون سخنان فلسفه دین از زبان صدیقه طاهره در خطبه فدکیه اشارات مفصل داریم در اون سنوبتی که در اونجا بحث شده، که واقعا مهمترین چرکی که در وجود انسان میاد و روح انسان رو زخمی میکنه، واقعا تلاش میکنه در جان نیست مگر کبر. داء الکبر تعبیرش اینه، درد تکبر، درد تکبر. این تکبر که ما رو مقابل خدا قد علم میکنیم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، استکبار از عبادت خدا داریم، استکبار از کرنش در قبال ذات حق، در قبال رسولان الهی، در قبال سخن خدا، الان من خودم میفهمم، در قبال اولیاء خدا، در قبال دانشمندان، در قبال معلمین، در قبال فرهیختگان. گردنمون مثل چی میماند متاسفانه؟ متکبرانه و مغرورانه. نمیگذره سر بالا بیاد، نگه میدارد با همون حالت انسان در ذلت و خفت. این کبره. وجود و مبارک صدیقه طاهره وقتی یک به یک شروع میکرد، جعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک اسید و الصلاة تنزیها عن الکبر. کارکرد اصلی صلات را صدیقه طاهره شکستن گردن زمخت و درشت کبر مطرح کرد با تبر صلات. یعنی اگر کسی نمازی باشد، اون ابیات زیبایی که در دیوان غزلیات شمس هست، اگر کسی نمازی باشه دیگه نمیمونه. در اسلام میدونید بالاخره اگر جامعه انسان آلوده به نجاست شد، به سگ مالیده شد با رطوبت، دیگه نمیشه نماز خوند. اگر خیلی تعبیر قشنگی داره، اگر انسان نمازی باشد نمیتونه لباسش مالیده به نجاست باشد و بعد نمازی باشد. نماز نمیگذره، نمیسازه با کبر. و کار کرد عمده نماز صلاتی که صلات است و نماز است، بدون شک زدودن کبر. به این تمرین ممارست خشوع، اون چه تا الان گفتیم در وجود انسان، آدمی رو به اون خضوع میرساند و حلاوت رو در وجود انسان میبخشد. کبر رو در قبال خدا، در قبال خلق، این نشستن ها، زانو به زانو ها شدن ها، با هم سر به سجده بردن، برداشتن، این مصافحه کردن ها، این شرایطی که در نماز میبینیم، در جماعت میبینیم، این از بین میبره. خیلی از این رنگ ها رو، پوشش ها رو، عنوان ها رو همه رو محو میکنن و به کناری میزنن. پس پنجمین عنوان طهارت و پاکیزگی جان که توضیحات رو گفت. ششمین عنوان مسئولیت بیرونی از گناه، یعنی انسان رو در خارج نماز حفظ میکنه، نگاه میدارد، عامل نگاه دارنده است. به تعبیری عامل پیشگیری از گناه است نماز، اینطور بگیم بهتره. یعنی مسئولیت بخشی و پیشگیری از سقوط و گناه به انسان میده. دیگه این تعبیر همان هست که خودتون میخوانید و میگویید که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. دو قوه تو وجود ماست که وقتی میاد بیرون قوقا میکنند، یکی قوه غضب است و دیگری قوه شهوت است. قوه شهوت وقتی میاد بیرون تبدیل به چی میشه؟ فحشا. قوه غضب وقتی میاد بیرون تبدیل به چی میشه؟ منکر. از اون طرف ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، خاصیت نماز فحشا زدائی و منکر زدائی است از اجزای وجودی ما در خارج و در صحنه زندگی. کما اینکه نقطه مقابلش از شیطان و یامر بالفحشاء والمنکر، شیطان آن با آن ما رو به همین دو چیز میخونه. یعنی یا قوه شهوات ما رو بیشتر میخواد بی‌محابا و لاابالیگرانه آزاد کند، یا غضب ما رو بی مقدار و بی انتها رها کند و یله کند. این کار شیطان است. از همین دو راه ما را به همه چیز میکشد، به هر راه میکشد. توجه میفرمایید؟ منتها با یک نکته ظریف. آیا نماز میاد اینطوری دست میگذاره مقابل سینه ما را نگه میداره از فحشا و منکر؟ نه، به این دلیل که شیطان ما را از پشت هل نمیدهد به فحشا و منکر. تقابل این یعمر و ینها تنها، ان الصلاه تنها یا از شیطان یعمر، این تقابل فیزیکی نیست. همونطور که شیطان اقتضا ایجاد میکند، بسترسازی میکند، زمینه ایجاد میکنه برای فرو رفتن در فحشا و منکر، نماز هم بسترسازی میکند و زمینه ایجاد میکند برای زدایش فحشا و منکر. توجه دارید؟ خیلی زیباست این کلمات معصوم رو بیان نفتها فتن من الانصار کان یسند صلات مع رسول الله. یه جوانی بود از انصار می اومد با پیامبر نماز می خواند و یرتکب الفواحش، گاهی هم سری به خمخانه می زد، یه کاری می کرد. بالاخره فوصف ذالکر رسول الله، گفتن برا پیامبر حال روزش رو. آقایی میاد با شما نماز می خونه، بعد میره اونجا دروغم میگه، بعد فلان میکنه، چه میکنه؟ فقال ان صلاته تنهاه یوم ما، این نماز یک روز نگرش می‌داره. یعنی اگر این نمازش باشد، بالاخره امروزی فردایی این آثارش به این بستری که ایجاد می‌کنه بالاخره بازش می‌دارد. اگر اون نماز را به کناری بگذارد، دیگه هیچ امنیت و امانی از وجود اون من پیامبر ندارم. ان صلاته تنها یوم ما. قیل لرسول الله ان فلانا یصلی بالنهار و یسرق باللیل. به پیامبر گفتن فلانی روزا میاد نماز میخونه، شبا رازنی میکنه، دزدی میکنه. فقال ان صلاته لتردعه. فرمودن همین نماز، همین نماز، همین به تعبیر عامیانه چینگ کلا زدن، ان صلاته لتردعه، این نگرش میدارد، این مسئولیت میده بهش. ان صلاته لتردعه، خیلی زیباست اینه که داریم در مورد روایات فراوان داریم این را. وقتی که کسی ترک میکنه نماز رو، میذاره کنار، به تعبیر ما شیطان یک نفس راحت میکشه و به دار و دستش میگه، میگه دیگه فلانی رو ول کنید، این هم به تیم ما پیوست، این هم شد دروازه‌بان ما، این از خود ماست دیگه، نگران این نباشید، مشکلی با این دیگه من بعد نداریم، در مشت خود ما. مضمون روایات این چنین. خب این عرض به خدمتون شد چندمی، ششمی، مسئولیت بخشی بیرونی که ریشه شهوت و غضب رو با بستر سازی نماز می خوش کند. حالا هفتمی رو بگیم و تمام کنیم خدمت دوستان عزیز که هنوز بسیار سخن دارد. ببینید نماز حلقه اتصال شریعت و طبیعت است و به بیان فنی تر نماز یه وحدت بخشی می کند با هستی، ما را با هستی پیوند می دهد، با جهان و طبیعت پیوند می دهد. این عملی که شرعی ترین عمل ماست و میگید عمود الدین و با همه قربت و اینها باید انجام بشه، اما به گونه ایست این عمل که ما را با طبیعت پیوند میدهد. گاهی خدمت دوستان گفتم بالاخره شما وقتی میخواید نماز بخوانید اولین چیزی که در نماز نیاز دارید وقت نماز است. میگید اقم الصلاة لدلوک الشمس، الان خوندم آیه رسول مبارکه اسراء رو، میگید با خورشید هماهنگش میکنید، مرکزیت منظومه شمس. چیزی که اگر خورشید نباشد منظومه شمسی هم وجود نداره. این نظام و سیستم طبیعی عالم قوام اون الان به این خورشیدی است که در مرکزیت اون اینها رو گرد خودش نگاه داشته است تمام این کرات رو. نماز رو ما هماهنگ میکنیم با زیر و بم خورشید، با طلوع و غروب و با همین وضعیتی که میبینیم هماهنگش. وقتی خواستید برید سراغ نماز، میرید اول سراغ آب، عنصر حیاتی که این کره زمین و طبیعت با آب زندهه. طبیعت ما بدون آب که معنی نداره، یعنی حیاتی ترین عنصر طبیعت میشه حیاتی ترین مدخل ورودی در نماز. آب رو پیدا نکردید، میدونید سراغ آنچه که تمام عناصر طبیعت رو درون اون باید پیدا کنید. اگر میخواید صد و چند عنصر جدول مندلیف رو پیدا کنید، میرید سراغ چی؟ خاک دیگه. میرید سراغ خاک، فتیمم و سعیدم طیبا، میرید سراغ دم. عجیبه این واقعا. وقت نماز وقتش با طبیعت، مقدماتش با عناصر طبیعت. حالا دیگه بعد که باز بحثای دیگه هم دارد که دیگه حالا برید سراغ نمازهای باران و نماز چی و نماز دیگه، اونها که ما به اونها که وارد نشدیم و عرضی نداریم. واقعا میبینیم که یک ارتباط عجیبی و یه پیوندی این نماز بین انسان، شریعت و طبیعت رو با هم چه میکنند؟ متداخل میکنند و هم تخریب میکنه و روح انسان رو به عنوان یه عبادت میاره و پیوند میده با طبیعت و یک رابطه جالبی رو در بخش‌های مختلف وجود انسان ایجاد میکنه. من 7 عنوان رو گفتم، اینها تا 14 عنوان ادامه داره که من 7 عنوانش رو بیشتر خدمت دوستان نگفتم و نمیگم. اینها هست دیگه تو کتاب شکوه وصال تا 14 عنوان. اینها البته بعضی از اینها اونجا نیست، باز به شکل دیگری است، اما این 7 عنوان رو به عنوان کارکردهای عمده‌ای که سرفصلند اینها در مورد نماز خدمت دوستان عزیز گفتم. سریع مطلب رو جمع کنم چون میخوام دیگه تمام بشه این بحث امشب خدمت دوستان عزیز. فرمود یا بنی اقم الصلاة، فرزندم اقامه نماز کن، همان تعبیری است که همیشه در قرآن در مورد نماز داریم، اقامه نماز. عزیزان ببینید، اگر کسی کاری را میخواهد انجام بدهد، تمام اجزا و شرایط اسباب اون رو فراهم میکنه، این میشه اقامه. اقام الامر یعنی تمام اسباب و مقدمات رو فراهم کردن. قرآن تعبیرش از نماز اقامه است، یعنی توفیت و شرایطه، یعنی نماز باید با آداب و شرایط خودش باشد، نیم بند نباشد، با آداب و شرایط خودش باشه تا اقامه بشه، تا بشه تمام این فواید هفتگانه‌ای که اشاره کردیم. نباید این نپخته و نسخته باشه، اقامه نمیشه به الله. خونده میشه، قرائت میشه، اما اقامه نمیشه این نماز. توجه فرمودید. دوم، اگر کسی از پس یه کاری خوب برمیاد میگن فلانون قائمون بالامر، اگر کسی خوب از پس یه کاری برمیاد میگن فلانون قائمون بالامر، این در این کار قائمه. نماز باید قائم باشه، اقامه بشه، یعنی باید از پس نماز درست بر بیاییم. سوم، اگر کسی میتواند واقعا با اهم موارد و با جدیت تمامی مسئله رو بهش بنگره و پیاده کنه، این عمل رو میگن اقامه شده است، مثل اقامه عدل. اقیم وجوهکم عند کل مسجد و تعابیر دیگری که خدا در قرآن گفته است، یعنی اقامه نماز یعنی اهتمام و جدیت به امر نماز، اهم ذهنمون باشد، این میشه اقامش. از پسش درست بر بیاییم میشه اقامه. و مجموعه آداب و شرایطش رو دقیق به جا آوریم میشه اقامه. به تعبیر دیگه قرآن گاه از این تعبیر میکند الذین هم علی صلواتهم یحافظون، علی صلواتهم یحافظون، چه محافظه بعد از اقامه. محافظه هم همین هست که عرض کردم، یعنی انسان حفظ میکند آداب نماز را، ارکان نماز را، آثار نماز را، این میشه محافظه نماز. از اون طرف هم نماز محافظه میده، طرفینیه دیگه، ما را حفظ میکند دیگه، میشه طرفین. سومین واژه‌ای که در قرآن در مورد نماز داریم دوام، الذین هم علی صلاتهم دائمون. دوام بر نماز مسلمه، دوام بر زمان نماز نیست، یعنی شما این دائما این نماز رو ادامه بدیم و تو نماز باشیم. مسلم مراد از دوام نماز یعنی دوام بلا آثار، یعنی دوام به لحاظ آثار نماز، اون آثاری که از این نماز اومده تا نماز بعدی در وجود انسان نمازگزار بماند و جا کند. این میشه الذین هم علی صلاتهم دائمون، که زیبایی کار رو میبینیم، استمرار نماز به لحاظ آثاری که وجود دارد. و آخرین جمله کوتاه بگم که این بحث بسته شد. این جمله رو شنیدید در متون روایات از معصومین که فرمودند نماز جوری است که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. نماز عملی است در زندگی انسان مسلمان که اگر قبول شد بقیه اعمال مقبول است و الا بقیه اعمال هم مقبول نیست. این عادلانه است؟ این حرف چی میشه این معناش؟ ببینید اینو در جای خودش اشاره کردم. قبول چیزیست، اجزا چیزیست. به بیان ساده تر گاهی میگید این نماز درسته، گاهی میگید نماز مقبوله. یعنی ما یه صحت نماز داریم، یه قبول نماز داریم، یه صحت حج داریم، یه قبول حج داریم. کسی به حج میرود حجش صحیح هست، یعنی اسقاط تکلیف شد، دیگه نیاز نیست تو عمرش حج بگذارد. اما این قبول شد حجش یا نه، این رو بعد تو زندگیش باید دید. اگر قبول شد میبینید ترفیع پیدا میکنه روز به روز. اما اگر دیدید، شب شهادت ولای مزاحی میکردم اینجا خدمت دوستان، اگر دید نه این فرقی نکرده، بالاخره گفت چی شده از چی برگشت است فلان اینها، در این صورت باید گفت که این نماز صحیح، این حج صحیح بوده اما مقبول نبوده. یعنی صحت به معنای اسقاط تکلیف است، قبول بودن به معنای ترفیع. نفرمود ان صحت، فرمود ان قبلت قبل ما سواها. اگر نماز کسی به مرحله قبول رسید یعنی عامل ترفیع شد، بقیه اعمالش هم براش موثره، ترفیع میده بهش. اما اگر کسی کمیتش در نماز بلنگد و نمازش عامل ترفیعش نباشه و معراجش نباشه، معراج المؤمن نباشه، دیگه شاید بقیه اعمال مثل نماز کارایی نداشته باشه. این هم نکته پنجمی بود که خدمت دوستان از شرح لغوی نماز تا اینجا محضر مبارکتون مطرح کردیم. پروردگارم به آبروی قرآن و آیات بینات کلامت توفیق فهم آنچه را که گفتیم و به کار بستن اون در لحظه رسیده و جز جز و رکعت رکعت نماز به همه ما عنایت و کرامت بفرمان.